هستین، صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. روسیه حمله احتمالی نظامی به ایران را اشتباهی بسیار وخیم توصیف کرد. نارامی های روز یک شنبه در سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. و احزاب یونان درباره دولت ائتلافی جدید رایزنی می کنند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت حمله احتمالی به ایران اشتباهی بسیار وخیم خواهد بود. لاوروف امروز دوشنبه در مسکو گفت حمله نظامی به ایران اشتباهی بسیار وخیم با عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد بود. این سخنان پس از هشدارهای اخیر رئیس جمهوری اسرائیل در مورد افزایش خطر حمله به ایران بیان می شود. وزیر خارجه روسیه افزود برای حل مسئله هسته‌ای ایران و اصولاً هیچ مسئله دیگری در جهان امروز راه حل نظامی وجود ندارد. شیمون رئیس جمهوری اسرائیل روز یک شنبه برای دومین بار در سه روز اخیر گفته بود جامعه جهانی به در پیش گرفتن گزینه نظامی در برابر ایران نزدیک می شود. این اظهارات در آستانه ارائه گزارش تازه رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان می شود که از قرار معلوم در آن بر جنبه های مشکوک نظامی فعالیت های هسته ایران تاکید شده است. نارامی‌های روز یک شنبه در مناطق مختلف سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. به دنبال خشونت‌های روز یک شنبه در سوریه و نقض توافق هفته گذشته حکومت دمشق با اتحادیه عرب، نخست وزیر قطر خواستار برگزاری جلسه اضطراری این اتحادیه برای بررسی تحولات سوریه شد. حکومت بشار اسد پیشتر در توافقی با اتحادیه عرب برای پایان بحران در سوریه از جمله تعهد داده بود که سرکوب و خشونت علیه مخالفان را متوقف کرده و نیروهای نظامی را از شهرهای آن کشور خارج می‌کند. رهبران احزاب سیاسی یونان روز دوشنبه گرد هم می‌آیند تا درباره جزئیات دولت ائتلافی جدید این کشور به تبادل نظر بپردازند. انتظار می‌رود که دولت ائتلافی یونان برای باقی ماندن در حوزه پولی یورو و دریافت ادامه کمک‌های مالی اتحادیه اروپا اقدامات تازه‌ای را آغاز کند. پیش از این توافق شده بود جورج پاپاندرو از مقام نخست وزیری کناره‌گیری کند و نخست وزیری جدید هدایت دولت ائتلافی را در دست بگیرد. به گفته سخنگوی دولت یونان قرار است کابینه ائتلافی این کشور تا یک هفته دیگر برای کسب رأی اعتماد در پارلمان یونان حضور پیدا کند. بر اساس نخستین نتایج انتخابات نیکاراگوئه، دانیل اورتگا رئیس جمهوری کنونی نیکاراگوئه برای سومین بار بر کرسی ریاست جمهوری این کشور آمریکای مرکزی تکیه خواهد زد. انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوئه روز یک شنبه برگزار شد. بر اساس نتایج حدود 16% از آرای شماره شده، اورتگا 66% آرا به را به دست آورده است. با اینکه طبق قانون اساسی نیکاراگوئه ریاست جمهوری در دو دوره پیاپی ممنوع است، اما برای رأی دیوان کشور دانیل اورتگا توانست در انتخابات این دوره نیز شرکت کند. دانیل اورتگا در رأس چریک‌ها مارکسیست در سال 1979 حکومت دیکتاتوری سوموزا را سرنگون کرد و نخستین بار در سال 1985 میلادی به ریاست جمهوری رسید. ایلیچ رامیرز سانچز، ملقب به کارلوس شغال، تروریست بین المللی اهل ونزوئلا، قرار است امروز دوشنبه در دادگاهی در پاریس محاکمه شود. کارلوس 62 ساله که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ابد خود در فرانسه است، با اتهام‌هایی از جمله دست داشتن در یک رشته حملات تروریستی در طول سال‌های 82 و 83 روبروست. وی ده‌ها عملیات از جمله گروگان گرفتن وزیران نفت در اجلاس اوپک در وین، اقدام برای ترور محمد رضا شاه پهلوی و چندین مورد بمب‌گذاری در اماکن عمومی در پاریس و لندن را ترتیب داده است. و لیلی گاگا، ستاره پاپ آمریکایی، و جاستین بیبر، خواننده نوجوان کانادایی، بیشترین جوایز مراسم سالانه موزیک ویدیو MTV را از آن خود کردند. در این مراسم که روز یک شنبه در شهر بلفاست واقع در ایرلند شمالی برگزار شد، لیدی گاگا موفق شد 4 جایزه بهترین ترانه، بهترین ویدیو، بهترین خواننده زن و پرطرفدارترین خواننده را از آن خود کند. و با این خبر نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر. تکرار برنامه صدای دیگر رو میشنوید با رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا در ابتدا نگاهی داشته باشیم به بررسی عمل کرده هفتمین نماینده مجلس فتح شریعتی. سپس به تهران می رویم، جایی که شیوه جدیدی از تذکر حجاب اسلامی گویا رواج پیدا کرده است. با ما بمانید. در بررسی عملکرد هفتمین نماینده زن مجلس شورای اسلامی، این هفته نوبت به بررسی عملکرد خانم عفت شریعتی کوه بنانی است، نماینده مردم مشهد و کلات در دو دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی. خانم عفت شریعتی متولد سال 1331 در شهر کرمان است که مدرک کارشناسی ارشد خود را در دو رشته مدیریت آموزشی و عرفان اسلامی کسب کرده است. وی همچنین مانند اکثر زنان نماینده مجلس دوره‌های حوزوی را هم پشت سر گذاشته و سابقه تدریس برای طلاب خارجی حوزه علمیه مکتب نرجس را نیز در سبب آموزشی خود دارد. با اینکه خانم شریعتی در طول مدت نمایندگی خود در دوره هشتم از میان 22 لایحه و طرحی که امضا کرده تنها یک مورد آن به مسائل زنان اختصاص داشته، با این همه معتقد است که رأی دادن زنان به کاندیداهای زن مجلس نقش مهمی در مطالبات قانونی آنها خواهد داشت، زیرا به گفته او درد صاحب درد صاحب درد می‌داند که چیست. خانم عفت شریعتی نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی اما معتقد است که یک نماینده مجلس پیش از هر چیز باید از ولایت مطلقه فقیه تبعیت کامل داشته باشد و به مبانی معنوی و معرفتی اسلام نیز پایبند باشد. خانم شریعتی با اینکه در مورد لایحه حمایت از خانواده که در مجلس هشتم مطرح شد کاملا سکوت کرد و هیچگاه له یا علیه آن موضع نگرفت، اما پیش از آن در مورد صدور گواهینامه‌های ازدواج توسط سازمان ملی جوانان گفته بود که این پذیرفته نیست که در سرفصل‌های این گواهینامه مردان به ازدواج با دخترانی که از آنها فرمان برداری کنند تشویق شدند. وی همچنین جریمه نقدی بعد حجابان را بی اثر دانسته و گفته است که باید شیوه‌های جدی‌تری در پیش گرفته شوند. خانم عفت شریعتی در یادداشتی که به مناسبت معرفی وزیر زن از سوی دولت دهم نوشت، صراحتاً اعلام کرد که حتی اگر رئیس جمهور تمایل داشته باشد که وزرای زن به دولت راه یابند، فضای حاکم در مجلس مخالف این امر است. وی در یادداشت خود نوشته است: ما شاهدیم در تمامی عرصه‌ها و با تمامی توانایی‌هایی که زنان مملکت ما دارند، همیشه با آنها و فعالیت‌هایشان جنسیتی برخورد شده. نمونه‌اش هم همین مجلس خودمان. در مجلس شورای اسلامی ما شاهد این قضیه هستیم که نمایندگان مرد خیلی کم حاضرند زنان عضو هیئت رئیسه مجلس باشند و انگار خیلی‌هایشان اصلاً با حضور زنان در مجلس هم مخالفند. خانم عفت شریعتی نماینده مردم مشهد و کلات در دو دوره مجلس هفتم و هشتم در این حال معتقد است که حضور وزیر زن در دولت میتواند راه را برای اینکه زنان کاندیدای ریاست جمهوری شوند باز کند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
قدرت عمل و فعالیت‌های زنان نماینده مجلس را این هفته با رجب علی مزروعی نماینده مردم اصفهان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته ایم. آقای مزروعی در حال حاضر ساکن بلژیک است. آقای مزروعی، اگر موافق باشید از قبل از ورود به مجلس من سوالم را آغاز بکنم. به نظر شما چرا هیچ وقت در دوره‌های هشتگانه مجلس شورای اسلامی تعداد زنان نماینده مجلس از سقف 12 تا 14 نفر بالاتر نرفته؟
والا دو دلیل میشه برای این کار بعد شما. یکی اینکه خب تعداد نامزدهای زن برای نمایندگی مرد مجلس به نسبت نامزدهای مرد در حوزه‌های انتخابی خیلی کم هست. اما نکته دوم من فکر می‌کنم این است که اگه حتی تعداد نامزدهای زن به اندازه تعداد نامزدهای مرد هم بشود، باز این انتخاب نهایی جامعه هست که تعیین می‌کنه چه تعداد زن یا مرد به مجلس برن. و با برداشت که من از فرهنگ کنونی جامعه‌مون داریم، هنوز فکر می‌کنم که انتخاب ارجح مردم معمولا به سوی مردها هست و به همین دلیل ما شاهدیم که به رغم همه تغییر تحولاتی که در این سالهای بعد از انقلاب افتاده، تعداد نمایندگان زن در واقع خیلی زیاد نشده. حالا قبض و بست هم داشته، طبعا هرچی فضای انتخاباتی بسته تر باشد این تعداد میتونه کاهش هم پیدا کنه.
آقای مزرعی، اما برخی معتقدن که یکی از دلایل کم بودن تعداد زنان در مجلس نه نگاه جامعه به جنسیت اونها و زن و مرد بودن اونهاست، بلکه زنانی که تا به حال نماینده مجلس بودن نتونستن عملکرد قابل دفاعی از خودشون به نمایش بگذارن، طوری که مردم ترغیب بشن به این که بار دیگر به اونها رأی بدن و یا اینکه تعداد بیشتری از زنان رو راهی مجلس بکنن.
والا به این سوال نمیشه پاسخ داد، چون نمیدونم معیار سنجشی که اونها برای این داوری دارن چی هست. یعنی مگر قرار بود است که مثلا خانوما چی کار بکنن که نکردن؟ به نظر من این داوری مبتنی بر هیچ دلیل قانع کننده ای نیست و از نگاه من فکر میکنم که زنهایی که در مجلس بودن مثل خیلی از مردایی که در مجلس بودن به همون اندازه فعال یا نافعال بودن و این دلیل نمیتونه دلیل درستی باشه.
ما در طی هفته‌های گذشته بررسی کردیم عملکرد زنانی رو که در دوره هشتم نماینده مجلس شورای اسلامی بودن، هرچند که شما دوره نمایندگیتون رفت دوره ششم برمیگرده، ولی فکر نمی‌کنم که فضای عمومی حاکم بر مجلس جز نگاه سیاسی اون تغییر عمده‌ای کرده باشه. این نمایندگان که برخی از اونها در دوره هفتم هم نماینده بودن، تعدادشون معتقدن که فضای حاکم بر مجلس اجازه حضور و فعالیت خانم ها رو نمیده. از جمله مثلا خانم عفت شریعتی که ما امروز داریم عملکرد ایشون رو بررسی میکنیم، معتقد هستن که حتی اگر دولت آقای احمدی نژاد میخواست که تعداد بیشتری وزیر زن در دولت داشته باشه، نمایندگان مجلس این اجازه رو نمیدادن که زنان به دولت راه پیدا بکنن و در قامت وزیر ظاهر بشن.
والا من خیلی موافقت با این برداشت ندارم. حالا من تجربه مجلس ششم رو میتونم بگم که اصلا این گونه نبود و فکر نمی کنم که از این در واقع منظر اصلا بشه که به موضوع نگاه کرد. من فکر کنم در مجلس حداقل فضایی که از یه فضای اقنایی هست و طبیعی هست که در همه زمینه‌ها از جمله تعیین وزیر مجلس بایستی اکثریتش اقنا بشن که این وزیر در واقع میتونه کارآمد باشه، همونطور که بالاخره در این دولت الان وزیر بهداشت درمان یک خانم هست و نسبت به بقیه وزرا کارش به نظر من بهتر هست، چون تخصص این کار داره، سابقه این کار داره و من فکر می‌کنم نگاه اگر متوجه ویژگی‌هایی که یک وزیر باید داشته باشد، خیلی این که زن باشد یا مرد تعیین کننده نخواهد.
و فکر میکنم که در واقع مقایسه عمل کرده مجلس ششم با مجلس بعد از اون مجلس هفتم و هشتم این رو بیشتر برای ما مشخص میکنه که در واقع این تعداد زنان حاضر در مجلس نیستن که میتونن له یا علیه زنان قوانین رو تصویب بکنن و از اونها حمایت بکنن یا باعث تضییع حقوقشون بشن. نگاه کلی حاکم بر مجلس و نگاه نمایندگان مرد مجلس شاید حتی یه جورایی مؤثرتر از عمل کرد و نوع رفتار و نوع طرحهایی باشه که زنان نماینده مجلس سعی میکنن اون رو مطرح بکنن.
ببینید، چون در مجلس مبناش بر بحثه اقناعی هست و در واقع پس از بحثان رأی گیری مؤثر هست و طبیعی هست رأی اکثریت تعیین کننده هست و به هر حال در مجلسی که ما داشتیم رأی اکثریت با حضور مردها تعمیم میشه، طبیعی است که نقش اونا تعیین کننده است در این زمینه ها.
و یه جمله رو خانم حقیقت جو دو هفته پیش برای ما گفتن و اون این که در بعضی از موارد زمانی که میخواستن طرحهایی رو در حمایت از مسائل زنان مطرح بکنن، نماینده هایی از جمله آقای انصاری راد بهشون پیشنهاد میدادن که به عنوان نماینده مدافع این طرح یک آقا بره صحبت بکنه و میگفتن که حرف آقایون رو بیشتر مردها میخرن تا حرف خانم ها رو. شما هم با این نگاه موافق هستین؟
والله من با این نگاه موافق نیستم. یعنی فکر نمیکنم که حرف حساب رو اگر مرد یا زن بزنه دیگران برداشت دیگری بکنن، ولی ببینید این که در مجلس در واقع بخوان یه طرحی رو پیش ببرن، این طبیعی است که بستگی به افرادی که در اون زمینه نظر میدن داره و تو مجلس ششم که الان این اشاره کردن، به هر حال این برمیگرده به نوع نگرش و نگاهی که نمایندگان مجلس ششم ممکنه که به بعضی افراد داشتم.
و این نگاه هیچ ربطی به جنسیت اونها نداشت؟
نه فکر نمیکنم.
پیشبینیتون در مورد مجلس نهم چی هست آقای مزرویی؟ با اتفاقی که در طی سالهای اخیر افتاده، یعنی ما هر دوره نسبت به دوره قبل تعداد زنان کمتری در مجلس داشتیم، فکر میکنید با مجموعه فضای حاکم بر جمهوری اسلامی آیا امسال زنان شانس حضور بیشتر و پررنگتر در مجلس رو خواهند داشت؟
البته با اطلاعاتی که من دارم تعداد زنان کمتر که نشده که در مجالس، زیادتر شده و فکر کنم تو مجلس ششم بیشترین بود، 14 نفر نماینده قانون بود.
تا مجلس هشتم تعدادشون به 8 نفر کاهش پیدا کرده.
این وقت برمیگرده به فضای بسته. به هر حال من فکر کنم راجع به انتخابات آتی که الان نمیشه نظر داد، ما نمیدونیم که در چه فضایی انتخابات برگزار میشه. اگه فضای بسته ای باشد و مثل انتخابات مجلس هفتم و هشتم باشد، طبیعی است که با توجه به نگاهی که اقتدارگرایان دارند و در واقع محافظه‌کاران، خیلی نمیشه انتظار داشت که تعدادی نمایندگان زن نسبت به گذشته تغییر کنه. ولی اگر فضا باز بشه به نظر من و یه انتخابات آزاد و رقابتی ما داشته باشیم، با توجه به تحولاتی که در این سال اتفاق افتاده، من فکر میکنم اگر نامزدهای زن هم به نحو مناسبی حضور پیدا کنند در انتخابات، میشه انتظار داشت که تعداد نمایندگان زن از مجلس ششم هم بیشتر بشود. الان به هر حال فضای حضور زنان در عرصه اجتماع سیاست بسیار بازتر از گذشته شده و ویژگی‌هایی هم که این زنان دارن به لحاظ تخصصی و حضور فعال سیاسی اجتماعی میتونه فرصتی رو برای حضور اونها در انتخابات و مجلس فراهم کنه، به شرطی که زمینه ها و بسترهای انتخابات فراهم باشه.
زنان شاغل، زنان مدیر، زنان نماینده، زنان در 8 دور مجلس شورای اسلامی چه عمل کردی داشتند؟
رسیدگی به مسائل زنان وظیفه تمامی نمایندگان مرد و زن هست.
وقتی که یه زنی به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشه، همه انتظار دارن که در مورد مسائل جنسیتی و زنان هم اظهار نظر بکنه.
یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محصولی وقت گرفت، ولی وقتی در جایگاه قرار گرفت در دفاع از صادق محصولی ایشون سنگ تموم گذاشت.
بررسی کارنامه نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های صدای دیگر. هر هفته یک نماینده، یک شنبه ها ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
سالهاست که زنان ایرانی با تنگتر شدن حلقه محدودیت پوشش در خیابانهای ایران روبرو هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هر فصل سال تغییر نوع پوشش را بهانه‌ای می‌کند تا مانوری را برای کنترل پوشش زنان ترتیب دهد و خبرهای رسیده از تهران حکایت از آن دارد که علاوه بر انواع ون و پاترول و نیروهای مجهز متمرکز در میادین و خیابانهای اصلی شهر، حالا نیروهای گشت ویژه در خیابانها نیز پرسه می‌زنند تا هیچ به گفته آنها حجابی از دید آنها پنهان نماند. الهام، دختر 23 ساله ساکن تهران، از آخرین تجربه اش در کنترل توسط نیروی انتظامی برای ما میگوید.
من دقیقاً تو میدون ونک، ضلع غربی میدون ونک، من داشتم از توی یکی از خیابونای اون طرفی، اسمش هم یادم نیست الان، داشتم میومدم پایین و رسیدم به نیروی انتظامی. اصلا کلان تو فکر بودم و این اصلا حواسم نبود که نیروی انتظامی اونجا وایساده، ولی خب محتاط تر رد می شدم. بعد داشتم رد می شدم و دیدم که یکی از این خانم چادری ها صدام کرد و گفتش که بیا بر سمت ماشین. گفتم که من نمیرم تو ماشین. خانمی که اونجا بود گفتش که بیا باشه بیا این و ببینم، اصلا که به تو گفته بیا تو ماشین و فلان. خلاص من رفتم پیشش. از اون اصرار که بیا نزدیک، من دور وایساده بودم و اینا، خلاصه رفتم نزدیک.
خانم الهام، شما چه پوششی داشتید که ماموران نیروی انتظامی اینطور با شما رفتار کردن؟ میشه یکم جزئیاتش رو هم دقیق تر برای ما بگید؟
من روسریم تقریبا عقب بود، چتریام تا رو پیشونیم اومده بود، آستینام هم بالا بود، مانتوم هم بالای زانوم بود. نه، پوششی بود که نیروی انتظامی به خیلی چیزا میتونست گیر بده تو پوشش من. ولی در هر صورت صدام کرد و ازم خواست که سوار شم. من گفتم سوار نمیشم. گفت برو تو باهات میخوام حرف بزنم که بیرون نمیتونم بهت بگم. گفتم که اب نداره. نزدیک شدم بهش گفتم که اب نداره میشنوم، الان به جز من شما کسی نمیشنوه دیگه، تو این فاصله بگین بهم. بعد گفتش که شما این لباس پوشی چرا صوتیه نبستی زیرش؟ بعد من گفتم که خب یعنی چی؟ چرا بستم سوتیان؟ بعد گفتش که نه نه برو تو سوارش. گفتم نه تو نمیرم. بعد یقم رو همونجا زدم کنار رو بند سوتیان هم بهش نشون گفتم اینها. گفت ای به به وسط خیابون. گفتم حالی که فر خودت داری میبینی دیگه، پشت سرت که ماشینه. بعد گفتش که خیلی خب برو. بعد داشتم میرفتم خودم متوجه شدم که خیلی آستینام و موهام و اینا خیلی بیرونه. گفتم که آستینام اومدم بدم پایین. گفت اما آستینام هم بده پایین راستی ببینم. خودش داشت یادش افتاد که راستی مثل این که آستیناش هم طرف بالاست.
شما از اون خانم نپرسیدید که این که شما در زیر لباس رسمیتون سینه بند برتن دارید یا نه، چه ربطی میتونه داشته باشه به مسئله حجاب شما؟
من راستش اون لحظه قد شکه شدم. بعدش که داشتم تو خبرها میرفتم عصبانی بودم و همتون داشتم فکر میکردم، باورم نمیشد که چه هر چی به هم گفته بود. هی فکر میکردم که اینو میتونستم بگم، اونو میتونستم بگم، خیلی حرف و بعدم به ذهنم رسید. ولی اون لحظه فقط شوکه بودم از گیری که بهم داده بودن که داشت بهم گفتش که چرا سوتیان نبستی، باورم نمیشه. فقط به ذهنم رسید که بند سوتیان هم بهش نشون بدم.
خانم الهام، برای دوستان شما یا اطرافیانتون همچنین اتفاقی افتاده یا این فقط یک استثنایی بوده که در مورد شما رخ داده؟
من نشنیدم تا حالا به کسی همچین حرفی زده باشه. من راجع به خودم هم تصورم، حالا بعدن که فکر کردم به این موضوع، حد زمینه. چون که من پافشاری کردم تو این که سوار نمیشم، ممکنه خواسته یه چیزی به من بگه که من مجبور بشم برای اثبات حقانیتم سوار بشم که مثلا اون تو یقمو باز کنم که بهش نشون بدم که در ذهن من لباسی رو پوشیدم. بازم سوار نشدم در ذهن.
و فکر میکنید اگر سوار میشدید چه اتفاقی براتون میافتاد؟
من مطمئن بودم که اگه سوار میشدم پیاده نمیشدم، چون قبلا این اتفاق مشابه سر جوراب نپوشیدن برای من افتاده بود که به من گفتن سوارشو برو اون تو جورابتو پات کن، که من گفتم همینجا پام میکنم. گفتن نه برو تو بشین رو صندلی راحت جورابتو پات کن بیا بیرون. بعد من سوار شدم، جورابم پام کردم، ولی پشت سر من یه عده دیگه یه سوار کردن، درو بستن و ما رو بردن وزرا. و از اون تجربه من مطمئن بودم که به هر قیمتی نمیخوام سوار بشن.
خانم الهام، تجربه قبلی شما که به خاطر نپوشیدن جوراب به وزرا رفتید، از اون برای ما بگید آیا اتهامی هم که در اونجا برای شما ثبت شد بر پا نداشتن جوراب بود؟
نه، اون نه برام نوشتن پوشیدن کت دامن. من آخه اون دفعه یه دامن بلند تا مچ پام بود با مانتو معمولی، خود زیر اون جوراب نپوشه بودم، ولی جوراب همراهم بود. بهم گفتن که بیا اینجا و جوراب پات نیست و اینا. گفتن یه جوراب بلند همراهم همین الان میپوشم، که گفتن سوارشو تو ماشین پات کن. ولی وقتی رفتم وزر رو توی فرم نوشته بودم پوشیدن کت دامن در خیابان، یعنی جوراب ننوشته بودن.
و چه مجازاتی برای شما به این اتهام در نظر گرفته شد؟
من هیچ، همون روز اومدم بیرون از وزرا، برای اینکه من خب جورابمو پام کرده بودم و در نهایت دامنم خیلی بلند بود. و مثلا اونجا توی وزرا روال اون روز این بود که ما اول همه کسایی که از مینیبوس پرشم رفتیم توی اتاقی، یکی یه برگه تعهدنامه تایپ شده به همون دادن، اسم و مشخصاتمون رو نوشتیم و مثلا یه دوتا تیک داشت که به چه دلیل ما رو گرفتن و اینا امضا کردیم. بعد اون تعهدنامه ها رو جمع کردن رفتیم توی اتاق مشاوره، که یه دوتا خانومی نشسته بودن پشت میز و میگفتن که مثلا خب حالا تو مانتو بکن، تو مانتو بپوش، زنگ بزن برات مانتو بیارن، تو زنگ بزن بگو جوراب بیارن، اینطوری بود. که من که رفتم تو، خانمه گفتش تو برای چی اینجایی؟ گفتم نمیدونم، شما بگین دیگه، مشاور شما این، به من بگین چیکار کنم. بعد گفتش حالا تو بشین فعلا کنار من ببینم چیکار میکنم. دیگه من نشستم، 4-5 نفر دیگه رفتن و بعدم به خانم گفتم اگه واقعا فکر میکنی من موردی ندارم بهم بگین برم. بعد یه حاج آقای اونجا بود که دقیقاً نمیدونم نقش حاج آقای چی بود. بعد گفتن که حالا برو با حاج آقا فلانی صحبت کن. بعد من همینطوری گیم به تو برو با این صحبت کن، برو با اون صحبت کن. من میرفتم میگفتم شما من نگاه کنید، اگه مشکل ندارم به حاج آقا هم کارشیم بود که ما رو نگاه کنه ببینه اگه مشکل نداریم بریم دیگه. خلاصه آقای حاج آقا ما رو نگاه کرد، گفتش که مثل که مشکل ندارین و من رفتم همون روز. ولی خب یه تعهدنامه ای امضا کردم که توش نوشته بودن به دلیل کت دامن پوشیدن اومده اینجا مثلا.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
از نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان ساکن کانادا میپرسم: خانم افضلی، برای ما میگید که به نظر شما چه دلیلی وجود داره که روز به روز دایره تنگ کنترل و نظارت بر نوع پوشش زنان داره تنگتر میشه، طوری که دیگه حتی داره لایه‌های بیرونی پوشش اونها رو هم میشکافه و به اون چیزی که در زیر لباس رسمیشون هم بر تن دارن وارد میشه؟
این بحث حجاب که چه مواردی شامل میشه همیشه محل گفتگو بوده و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که پوشش زنها یک بخش مهمی از سیاست های حکومت رو پوشش میداده. ولی این چیزی که واضح هست در تعریف حتی رسمی حجاب هم سوتین یا سینه بند خانم ها جزء حجاب حساب نمی شده و فقط بس این هستش که نباید برهنگی وجود داشته باشه در تحت بایزم غیر از اون قسمت هایی که از نظر شرعی مجاز شده. ولی اینکه دائمی آیتم های جدید اضافه میشه به این حجاب رسمی و شرعی، مثل تقریبا 5-6 سال پیش بحث چکمه خانم ها مطرح شد که به عنوان تبرج محسوب شد، بعد لاک، زیورالات، عطر، آرم لباس جدید اضافه شده، خالکوبی یا همون تتو، سراخ کردن بینی و لب، اینا همه چیزه هستش که جدیدا اضافه شده به مواردی که ممنوع هستش و بعضی چیزها که جزء واجبات برای حفظ حجاب نیست اضافه شده، مثل سربند یا جوراب که جزء حساب نمیشه، جزء مواردی که زنها لزوما نظر شرعی باید رعایت کنن. البته این سابقه هم اول انقلاب برمیگرده که حجاب اسلامی رو شامل شلوار هم میدونستن، در صورتی که شلوار هم حتی حساب نمیشه. ولی خب زنای ایرانی در طول این 33 سال به اون یکی آیتم عادت کردن، ولی این آیتم جدید کاملا نو و بدی هستن که دارن اضافه میشن و نمیدونیم حالا این لیست کجا میخوان منتهی بشه.
خانم افضلی، فکر میکنید تمام این محدودیت ها و فشارها به چه دلیل داره وارد میشه؟
دو تا علت اصلی داره در واقع این محدودیت ها. علت اولش میشه همون موجه کردن ظاهر جامعه دونست و اینکه به گفته خیلی از مسئولا که جدیداً خیلی هم واضح‌تر دارن این بحث مطرح میکنن، اینی که حجاب واقعا شاخصه شده برای دینداری جامعه به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و به نظر من علاوه بر دینداری جامعه، موفقیت حکومت اسلامی و اتوریته و تسلطی که روی شهرونداش داره و تونسته اون ارزش‌های خودش رو در واقع نهادینه کنه بین مردم، در واقع شاخصه اون شده حجاب و بنابراین یک جوری حیثیتی شده. ولی بحث اصلی به نظر من همون محدود کردن و کم کردن حضور زن در جامعه است. یعنی بس اینه که اگه ما نتونستیم شما رو متقاعد کنیم و مجاب کنیم که این ظاهری که ما میخوایم و از نظر ما درست هستش رو داشته باشین، بنابراین پس نباید تو جامعه حضور داشته باشین، حضور شما نامشروعه و ناموجهه. به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خیلی واضح اشاره کردن که ما باید مانع تردد بیجای و بی مورد زنا بشیم. این بحث هستش که هدف اصلی هستش و واقعا نمیشه انکار کرد که این محدودیت ها و این فشارهایی که اعمال میشه از طرف گشت ارشاد و نهادهای دیگه مثل امر معروف نهی از منکر و جدیداً تقریبا همه سازمان ها بسیج شدن در این زمینه، واقعا تاثیر داره در مورد کم کردن حضور زنها در جامعه.
اما خانم افضلی، همین چند دقیقه پیش در همین برنامه صدایی دیگر ما آقای علی مزروعی نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی رو داشتیم که ایشون معتقد بودن که حضور زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی چنان گسترشی پیدا کرده که نمیشه به راحتی جلوی اون رو گرفت و حتی این حضور اجتماعی میتونه منجر به این بشه که تعداد نمایندگان زن در مجلس نهم افزایش پیدا بکنه. به نظر میرسه که یک نوع تعارض و تقابل در این دوتا دیدگاه وجود داره، در واقع در دیدگاهی که معتقده که زنان دارن همچنان با تمام محدودیت ها رشد میکنن، پیشرفت میکنن و جلو میرن، و دیدگاه مقابلی که معتقده که در برابر سرکوب هایی که روز به روز در مورد زنان داره بیشتر و بیشتر میشه، شاید زنان دیگه یارای مقاومت نداشته باشن. فکر میکنید کدوم یک از این دو دیدگاه میتونه در ایران برگ برنده رو در دست داشته باشه؟
سوال خیلی جالبی هستش. خب نیاز به تحقیق داره، به صورت شهودیش هم سخت باشه گفت، ولی خب درسته زنها واقعا علیرغم تمام این مشکلات دارن سعی میکنن واقعا به زندگیشون ادامه بدن. یعنی این کاری که داره انجام میشه، این حضور گسترده زنها، فقط روند منطقی افزایش تحصیلات زنهاست، افزایش آگاهیشون در مورد حقوقشون، و شاید اگه این فشارها نبود الان این سرعت چندین برابر بیشتر بود. شاید بشه گفتش که روند تاثیر اون اقدامات محدودیتی کند کردن این روند شده، ولی خب اون روند انقدر شتابش زیاد هستش که ما همچنان خوشبختانه شاهد گسترش حضور زنان هستیم.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید. ساعت 14:30، این صدای رادیو فرداست. روسیه حمله احتمالی نظامی به ایران را اشتباهی بسیار وخیم توصیف کرد. ناآرامی های روز یک شنبه در سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. و اعصاب یونان درباره دولت ائتلافی جدید رایزنی می کند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت حمله احتمالی به ایران اشتباهی بسیار وخیم خواهد بود. لاوروف امروز دوشنبه در مسکو گفت حمله نظامی به ایران عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد داشت. این سخنان پس از هشدارهای اخیر رئیس جمهوری اسرائیل در مورد افزایش خطر حمله به ایران بیان می شود. وزیر خارجه روسیه افزود برای حل مسئله هسته‌ای ایران و اصولاً هیچ مسئله دیگری در جهان امروز راه حل نظامی وجود ندارد. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل روز یک شنبه برای دومین بار در سه روز اخیر گفته بود جامعه جهانی به در پیش گرفتن گزینه نظامی در برابر ایران نزدیک می شود. این اظهارات در آستانه ارائه گزارش تازه رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان می شود که از قرار معلوم در آن بر جنبه های مشکوک نظامی فعالیت های هسته‌ای ایران تاکید شده است. نارامی های روز یک شنبه در مناطق مختلف سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. به دنبال خشونت های روز یک شنبه در سوریه و نقض توافق هفته گذشته حکومت دمشق با اتحادیه عرب، نخست وزیر قطر خواستار برگزاری جلسه اضطراری این اتحادیه برای بررسی تحولات سوریه شد. حکومت بشار اسد پیشتر در توافقی با اتحادیه عرب برای پایان بحران در سوریه از جمله تعهد داده بود که سرکوب و خشونت علیه مخالفان را متوقع آن کشور خارج کند. رده همیایند تا درباره جزئیات دولت ائتلافی جدید این کشور به تبع دولت ائتلافی یونان برای باقی ماندن در حوزه پولی یورو و مالی اتحادیه اروپا اقدامات تازه ای را آغاز کند. پیش از این پاپاندرو از مقام نخست وزیری کناره گیری کند و نخست وزیری جدید دولت ائتلافی را در دست بگیرد. به گفته سخنگوی دولت یونان، ائتلافی این کشور تا یک هفته دیگر برای کسب رأی اعتماد در پارلمان انتخابات نیکاراگوئه، دانیل اورتگا رئیس جمهوری کنونی نیکاراگوئه برای سومین بار بر کرسی ریاست جمهوری این کشور آمریکایی مرکزی تکیه خواهد زد. انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوئه دیروز یک شنبه برگزار شد. بر اساس نتایج حدود 16% از آرای شمارش شده، اورتگا 66% آرا را به دست آورده است. با اینکه طبق قانون اساسی نیکاراگوئه ریاست جمهوری در دو دوره پیاپی ممنوع است، اما با رأی دیوان کشور دانیل اورتگا توانست در انتخابات این دوره نیز شرکت کند. دانیل اورتگا در رأس چریک‌های مارکسیست در سال 1979 حکومت دیکتاتوری سوموزا را سرنگون کرد و نخستین بار در سال 1985 به ریاست جمهوری رسید. ایلچ رامیز سانچز، ملقب کارلوس، تروریست بین‌المللی اهل ونزوئلا، قرار است امروز دوشنبه در دادگاهی در پاریس محاکمه شود. کارلوس 62 ساله که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ابد خود در فرانسه است، با اتهام‌هایی از جمله دست داشتن در یک رشته حملات تروریستی در طول سال‌های 1982 و 1983 روبرو است. ده‌ها عملیات از جمله گروگان گرفتن وزیران نفت لاس اوپک در وین و چندین مورد بمب‌گذاری در اماکن عمومی در پاریس و لندن را به ترتیب انجام داده است. ساعت 15 به وقت تهران بار دیگر با شما خواهیم بود. با ما بمانید.